گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله خارجی هاست و به دنبال افزایش نگرانی ها درباره شیوع نو جدید ویروس کرونا در جهان، بسیاری کشورها اعلام کرده که محدودیت های تازه را به اجرا میگذارند. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در آغاز تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید که آرش همایون پیشکش می کند.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تشکیل حکومت موقت به معنی فرصت دائمی برای مداخله خارجی است. در نتیجه انفجار موتربم در ولسوالی شهرزاد ولایت ننگرهار بیش از 10 تن از پرسنل نیروهای نظم عامه کشته شدند. یک مرکز مشترک روسیه و ترکیه نظارت از آتش بس بین ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ را آغاز کرد. مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تشکیل حکومت موقت به معنی فرصت دائمی برای مداخله خارجی است. حمدالله محب امروز در توییتر نوشته اگر طالبان اساس مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم گیری داخلی می داشتند، آنها به اساس آتش بس و گفتگوهای صلح بین افغانها ادامه می دادند. قبل از این شیر محمد عباس ستانکزی یک مقام ارشد طالبان گفته بود که رئیس جمهور محمد اشرف غنی باید استعفا کند. در این حال داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت
افغانها قانون اساسی دارند که در آن انتقال قدرت واضح تعریف شده. افغانها نمی خواهند نظام از بین برود. از هم پاشیدن نظام هزینه زیادی برای افغانها داشته است.
قبل از این هم مقامات حکومت افغانستان در مورد شایعات مربوط به تشکیل حکومت موقت واکنش های شدید نشان داده بودند. در نتیجه انفجار یک موتربم در ولسوالی شهرزاد ولایت ننگرهار بیش از 10 تن از پرسنل نیروهای نظم عامه کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت این انفجار صبح وقت امروز در منطقه گندمک ولسوالی شهرزاد بالای یک پسته امنیتی نیروهای افغان توسط یک موتر انتحاری هاموی صورت گرفته. این دفتر جزئیات بیشتر را در مورد ارائه نکرده. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته گفته است در این انفجار که از توسط ملا یوسف کندهاری صورت گرفت 50 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. ولسوالی شهرزاد ولایت ننگرهار یکی از ولسوالی های ناامنی این ولایت به شمار می رود که همواره شاهد درگیری ها بین نیروهای افغان و طالبان مسلح بوده. در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار 3 غیر نظامی به شمول یک کودک کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار به رادیو آزادی گفت این انفجار صبح امروز رخ داده.
در منطقه چمن صالحان ولسوالی پنجوایی یک موترسایکل زرنج افراد ملکی با ماین تصادم کرد که در اثر انفجار یک کودک و دو تن دیگر شهید شدند.
به گفته آقای بارگزی این ماین را جنگجویان طالبان جابجا کرده بودند. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. بر اساس یک خبر دیگر در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در ولسوالی کلدار ولایت بلخ یک کارمند امنیت ملی کشته و 5 فرد ملکی زخمی شدند. میرویس هوتک ولسوال کلدار به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر امروز در بازار ولسوالی کلدار رخ داده. تا اکنون کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک مرکز مشترک روسیه و ترکیه نظارت از آتش بس بین ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ را آغاز کردند. این مرکز امروز 3 جنوری با فعالیت آغاز کرد. حلوسی اکبر وزیر دفاع ترکیه دیروز گفت یک جنرال ترکی و 38 عسکر این کشور در این مرکز مستقر خواهند بود. گفته می شود که نظارت بر آتش بس توسط تیارات وی پیلوت انجام خواهد شد. درگیری بین ارمنستان و آذربایجان به خاطر منطقه ناگورنو-قره‌باغ 6 هفته ادامه داشت و در ماه نوامبر سال 2020 میلادی به میانجیگری روسیه خاتمه یافت. حدود 2000 تن از پرسنل نیروهای حافظ صلح روسیه نیز برای نظارت از آتش بس در این منطقه مستقر شدند. جمهوری چک به خاطر تهدید نو جهش یافته ویروس کرونا در اروپا سفر غیر ضروری افراد را به این کشور ممنوع قرار داد. وزارت خارجه چک گفته این ممنوعیت سر از امروز 30 جنوری وضع می شود و بالای اتباع سایر کشورها تطبیق خواهد شد. این اقدامات پس از آن روی دست گرفته شده که کشورهای اروپایی در مورد نو جهش یافته ویروس کرونا ابراز نگرانی کردند. این ویروس نخست در بریتانیا گزارش شد، اما اکنون در آفریقای جنوبی، برزیل و ده‌ها کشور دیگر هم شناسایی شده. به دنبال افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در مورد احتمال این که نیروهای مسلح میانمار بعد از یک دهه تقسیم قدرت برای به دست گرفتن کامل آن تلاش کنند، اردوی میانمار امروز متعهد شده که از قانون اساسی این کشور حراست کرده با آن احترام بگذارد. در اعلامیه رسمی اردوی میانمار گفته شده که اظهارات این هفته جنرال مین آونگ هلنگ، رهبر اردوی این کشور، در مورد احتمال لغو قانون اساسی به خاطر شرایط خاص تفسیر نادرست شده. بیش از 12 سفارت در میانمار به شمول سفارت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا دیروز از اردوی میانمار خواستند که به اصول دموکراتیک پابند باشد. میانمار به تدریج از سلطه نیم قرن حاکمیت نظامی خارج شده است.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله خارجی هست. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. به دنبال افزایش نگرانی ها درباره شیوع نو جدید ویروس کرونا در جهان، بسیاری کشورها اعلام کردند که محدودیت های تازه را به اجرا میگذارند. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
هدف از این کمپانی است تا ای که چون شما میبینید که جامعه ما یک جامعه مرسالار و جنگسالار است، به این دلیل به خاطر از این که چون صداها با هم شود، بخصوص در قسمت حقوق زنا.
بیشتر در برنامه شکست سکوت. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در رشته توییت های امروز گفته که اکنون افغان ها به ارزش مردم سالاری و اهمیت نظام آگاه شدند و جای برای تطبیق آجندای بیگانگان وجود ندارد. او با ایجاد حکومت موقت مخالفتش را ابراز کرده. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز گفت که سرانجام حکومت موقت خونریزی است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکومت افغانستان در پیان به اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانگزای معاون دفتر سیاسی طالبان واکنش نشان داده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در یک توییت تازه اش نوشته است که حالا افغان ها به ارزش مردم سالاری و اهمیت نظام آگاه شدند و دیگر اینجا موقعی برای تطبیق آجنده بیگانگان وجود ندارد. وی گفته است که حکومت موقت به معنای فرصت دائمی برای بیگانه ها است. هرگاه طالبان بنیاد مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم داخلی می داشتند، مذاکرات صلح را بر بنیاد آتش بس ادامه می دادند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که رئیس جمهوری فعلی با تکمیل کردن دوره ریاست جمهوری خود آن را با جانشین منتخب بعدیش منتقل می کند. داوخان میناپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که انتقال قدرت به اساس قانون اساسی انجام می شود. و ای گفت
افغانان دیو اساسی قانون خواندن دی شپده اساسی قانون
که وی می گوید افغان ها صاحب قانون اساسی هستند که در این قانون اساسی انتقال قدرت به گونه واضح تعریف شده است. افغان ها از بین رفتن نظام را نمی خواهند. ساخت نظام با قیمت بلند به افغان ها تمام شده است. هر تصمیم به اساس قانون اساسی گرفته می شود. قانون اساسی برای همه یک چتر است.
تصمیم د افغانستان اساسی قانون نیست یا اساسی قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
این در حال است که معاون دفتر سیاسی طالبان به استعفای محمد اشرف غنی و حکومت موقت اشاره کرده و گفته است که آنها بعداً آماده گفتگو هستند. شیر محمد عباس استانگزای همچنان هیئت حکومت افغان را در قطر فاقد صلاحیت خوانده است و تاکید کرده است که این هیئت در مذاکرات استقلالیت ندارد. در این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان این گونه اظهارات شیر محمد عباس استانگزای را خلاف اصول گفتگو ها میداند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت:
د مقابل لوري دا سرګندونه د مذاکراتو د اصولو پر خلاف خبره ده. د دواړو خواو هر غوښتنه او موضوع باید د مذاکراتو په چوکاټ مطرح او پر هغه باندې بحث. درسته خبره ده چې مقابل لوري راسي او پر رسمي بنه د اجنډا پر سر مذاکرات پیل کړي.
خانم انوری افزود که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت لازم و حاکم و حمایت کامل برای مذاکره در دوحه حضور دارد و برای آغاز مذاکرات آمادگی کامل دارد. اما اینکه اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانگزای موقف رسمی طالبان است یا نه، تلاش کردیم در این مورد نظر دفتر سیاسی طالبان را هم داشته باشیم، اما تا حال موافق نشدیم. این در حالی است که از مدت به این طرف دوام گفتگوها میان هیئت‌های دو طرف در قطر متوقف است. اداره جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا گفته است که توافقنامه میان آمریکا و طالبان باید بازنگری شود. حکومت افغانستان هم از این اقدام استقبال کرده و طالبان گفتند که با توافق با آمریکا متحد هستند.
همکارم گزارش میداد، شنیدید که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله خارجی هست. به دنبال اظهارات دیروز معاون دفتر سیاسی طالبان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی هم بار دیگر با ایجاد حکومت موقت مخالفتش را ابراز کرد و گفت که سرانجام حکومت موقت خونریزی است. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی یک بار دیگر علیه خواستهای تشکیل حکومت موقت واکنش شدید نشان داده و گفته که کابل را حکومت‌های موقت ویران کرد. رئیس جمهور غنی شام گذشته در اجلاس آنلاین انستیتوت اطلاعات اسپن در این مورد صحبت کرد. قبل از این یک تعداد از اعضای رهبری گروه طالبان از جمله شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی این گروه تاکید کرده بودند که رئیس جمهور اشرف غنی قدرت را ترک کند. یکی از تنظیم کنندگان اجلاس اسپن از رئیس جمهور اشرف غنی سوال کرد که چرا حاضر نیست برای صلح قدرت را به یک حکومت موقت بسپارد. او در پاسخ گفت:
ما حکومت‌های موقت داشتیم، با خونریزی آغاز شدند. کابل در سال 1992 توسط یک حکومت موقت ویران شد. صدر اعظم رئیس جمهور خود را بمباردمان می‌کرد و رئیس جمهور هم با صدر اعظم می‌جنگید. صدر اعظم حکمتیار هیچگاه به کابل نیامد. ما در مکه، هرات، چهارآسیاب و جلال آباد پیمان‌ها داشتیم ولی هیچ یکی موثر نبود.
او تأکید نمود که مانع صلح نیست، بلکه برای عملی کردن قانون اساسی مکلفیت دارد و بر جمهوریت معامله کردن نمیتواند. رئیس جمهور غنی اظهار داشت به خاطر صلح 400 زندانی خطرناک طالبان را رها کرد که 90% آنها دوباره به صفوف جنگ رفتند. حکومت افغانستان قبل از آغاز مذاکرات صلح در حدود 5,500 زندانی طالبان را رها کرد که به گفته رئیس جمهور افغانستان 400 تن آنها مجرمین خطرناک بودند. اما به گفته رئیس جمهور طالبان برای صلح هیچ گامی نبرداشتند. به گفته او طالبان روز به روز خشونت را بیشتر می‌سازند و به تعهدات خود پابند نیستند.
روایت طالبان این است که گویا به ایالات متحده آمریکا شکست داده و آمریکا و ناتو را به فرار وادار ساختند. امروز باید بر یک طرز عمل قوی دیپلماتیک و متکی بر شرایط تاکید شود تا تمام ما را آماده بسازد که مذاکرات با مفهوم را از سر آغاز کنیم.
رئیس جمهور افغانستان همچنان در مورد سفر یک هیئت آمریکایی برای مشوره به افغانستان خبر داده و اظهار امیدواری نمود که اداره نوی آمریکا در ظرف چند هفته ارزیابی موافقتنامه آمریکا را با طالبان تکمیل نماید. قطع روابط با گروه های تروریستی، کاهش خشونت ها و آغاز مذاکرات از مسائل مهمی می باشند که انتظار می رود اداره نوی آمریکا آنها را بررسی نماید. مقامات افغان و آمریکایی به این باورند که طالبان در این سه بخش نارسایی داشتند، اما طالبان می گویند که بر تعهدات خود در این موافقتنامه عمل می کنند.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. با دنبال افزایش نگرانی ها درباره شیوع نوع جدید ویروس کرونا در جهان، بسیاری کشورها اعلام کردند که محدودیت های تازه را به اجرا میگذارند. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. حالا چند خبر اقتصادی.
نمایشگاه زعفران امروز در کابل افتتاح شد. سمیر متین رئیس شرکت مدرن میتود برگزار کننده این نمایشگاه امروز به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه سیروزه بازاریابی و افزایش صادرات زعفران افغانستان و بازارهای جهانی، جذب سرمایه و توسعه زعفران در کشور است. به گفته آقای متین در حدود 30 شرکت عمده فروشی زعفران در 35 غرفه زعفرانشان را به نمایش گذاشتند. آقای متین میگوید این نمایشگاه از سوی شرکت مدرن میتود با همکاری سازمان توسعه ملی امریکا در افغانستان برگزار شده است. این در حالی است که چند قبل زعفران افغانستان مقام نخست 3 ستاره طلایی را از سوی انستیتوت بین‌المللی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورد. به گفته مسئولان وزارت تجارت افغانستان، زعفران این کشور از لحاظ کیفیت در جهان کم نظیر است. شورای انسجام ترانسپورت زمینی به خاطر مشکلات در برابر فعالیت‌های ترانسپورتی نشست اعتراضی را امروز برانداخت. طلا محمد اطمانزای رئیس این شورا امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر افزایش چالش‌ها و بی‌توجهی وزارت ترانسپورت در حل بنیادی مشکلات، شرکت‌های ترانسپورتی این نشست را برگزار کرده است. آقای اطمانزای میگوید در این نشست نماینده‌های شرکت‌های از هرات، تورخم، حیرتان و بندر غلامخان گرد هم آمدند. با گفته آقای اطمانزای اگر مقامات وزارت ترانسپورت برای حل مشکلاتشان توجه نکنند، این شرکت ها فعالیت هایشان را در 4 زون افغانستان متوقف می کنند. تلاش کردیم تا با مسئولان وزارت ترانسپورت در این زمینه صحبت کردیم، اما آنها تماس های ما را بی پاسخ گذاشتند. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 25 پول، 1 یورو 93 افغانی 50 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 55 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی شکست سکوت پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که درباره شیوع نوع جدید ویروس کرونا در سراسر جهان نگرانی ها زیاد شده، کشورهای مختلف از تصمیم برای اجرای محدودیت های تازه بر سفر خبر می دهند. مقام های صحی تشویش دارند که واکسین کنونی ضد کرونا شاید نتواند مردم را در برابر نوع جهش یافته کرونا محافظت کند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
با شیوع 3 نوع جدید ویروس کرونا نگرانی ها در سرتاسر جهان در حال افزایش است. کانادا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی، پرتغال و جمهوری چک از جمله کشورهایی می باشند که برای جلوگیری موج نوع کرونا بر سفرهای جهانی قیود وضع کردند. در اروپا که بیان هم محدودیت ها جاری است، حکومت ها سعی می کنند که برای وضع قیود بیشتر اقدام کنند، زیرا انواع نوع ویروس کرونا پیدا شده که سرعت سرایت آن زیاد می باشد و به بسیار کشورهای جهان انتقال کرده. با پیدا شدن انواع نوع ویروس کرونا در بریتانیا، برزیل و آفریقا، این نگرانی افزوده که شاید این بار خطرناکتر شده باشد. فرانسه می گوید تمام سرحدات خود را برای مردم غیر اروپایی می بندد. جان کاسک صدر اعظم فرانسه این اقدامات را دیروز جمعه 29 جنوری بعد از مجلس اضطراری امنیت صحی در کشورش اعلان کرد. او انواع جدید ویروس کرونا را بسیار خطرناک خواند. بریتانیا اعلان کرد امارات متحده عرب، بروندی و رواندا را در فهرست کشورهای داخل می کند که رفت و آمد آنها را به بریتانیا ممنوع می سازد و جرمنی سر از امروز بر سیر و سفر اتباع بریتانیا، آیرلند، پرتغال، برزیل و آفریقای جنوبی که انواع جدید ویروس کرونا در آنها پیدا شده محدودیت وضع نموده است. جمهوری چک بر سفرهای غیر ضروری خارجیان قیدات نو را جاری کرده.
مقامات صحی در مورد موج نو کرونا هشدار داده و سوال میکنند که آیا واکسین کرونا میتواند در برابر انواع نو جهش یافته ویروس کرونا مردم را محافظت کند؟ مسئول بخش امراض ساری در امریکا دکتر انتونی فاچی دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت معنی سرایت سری نو جدید ویروس کرونا این است که شرکت‌های تولید کننده واکسین باید قبل از آن که بحران نو صحی در جهان حکم فرما شود برای جلوگیری آن واکسین بسازند. فاوچی گفت این حالت در سراسر جهان زنگ خطر را به صدا در آورده است و افزود که قبل از تحولات نو در ساختار کرونا به زودترین فرصت واکسین کرونا باید به مردم تطبیق شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM است. 1:21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
سفرهای اخیر هیئت‌های طالبان به ایران و روسیه و درخواست انتقال گنجینه باختر به بیرون از کشور از موضوعهای مورد بحث در سرمقاله‌ها و مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ایرای مدنیت نوشته است با ایجاد حکومت جدید در آمریکا گروه طالبان از پروسه صلح عقب رفتند و به سفرهایشان مشغول هستند. روزنامه نوشته است این گروه در حال حاضر مشغول ایجاد روابط با دولت‌های مخالف آمریکا است و تلاش می‌کند از این طریق فشارها بر خود را کاهش دهد. نویسنده افزوده مقامات وزارت دفاع آمریکا اخیراً طالبان را به سرپیچی از تفاهم‌نامه صلح متهم کردند. با باور نویسنده، افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان ثبوت روشنی برای این ادعا است. نویسنده نگاشته است در حقیقت این گروه از طریق تامین روابط منطقه‌ای در تلاش پیدا کردن حامیان سیاسی و مالی هستند تا در مورد گفتگوهای صلح افغانستان موضع بهتری داشته باشند. روزنامه 8 صبح ابراز نگرانی کرده که روند گفتگوهای صلح با خطر جدی مواجه شده است. در سرمقاله آمده است طالبان فرصت به میان آمده صلح را با افزایش خشونت و اظهارات نادرست با خطر روبرو کردند. نویسنده به این باور است که برای این گروه چندین بار هشدار داده شده است تا سطح خشونت ها را کاهش دهند، اما این گروه با آن توجه نکرده است. روزنامه به بررسی اخیر پنتاگون اشاره کرده که بر اساس آن طالبان تفاهم نامه دوحه را عملی نکردند و هنوز هم با شبکه القاعده رابطه دارند و با کاهش خشونت ها هم متحد نیستند. نویسنده افزوده است اگر طالبان تعهدات تفاهم نامه با آمریکا را عملی نکنند، آمریکا ناگزیر به توقف این مذاکرات می شود. به اعتقاد نویسنده 8 صبح، آمریکا تفاهم نامه صلح را دوباره غور می کند و احتمال تغییر در آن وجود دارد و ممکن فرصت های به میان آمده مذاکرات با طالبان از بین برود. و روزنامه دولتی هیواد سرمقاله اش را به مسئولیت گنجینه باختر اختصاص داده است. پیش از این ولسی جرگه افغانستان تاکید کرده بود که گنجینه باختر در داخل کشور مسئول نیست و باید به بیرون از کشور انتقال داده شود، اما روزنامه اطمینان می دهد که این گنجینه با ارزش افتخار و ملکیت افغان ها است و به شمول نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان از آن محافظت می کند. نویسنده پیشنهاد انتقال این گنجینه با ارزش به بیرون از افغانستان را غیر مسئولانه و خلاف منافع ملی کشور می داند. روزنامه از اعضای ولسی جرگه می خواهد که از اظهار چنین سخنان غیر مسئولانه در مورد مسائل ملی خودداری کنند و از ذهنیت مردم را مغشوش نسازند. بر اساس معلومات نویسنده از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون آثار این گنجینه در 22 موزیم مشهور 13 کشور به نمایش گذاشته شده که از این طریق به خزانه دولت بیشتر از 350 میلیون افغانی درآمد جمع‌آوری شده است.
یک و 24 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. قالین افغانی از صنایع دستی مشهور افغانستان است که همواره به دلیل مرغوب بودنش شهرت جهانی به این کشور کسب کرده. قالین افغانی که در بازارهای جهانی در گذشته فروش خوب داشت، اکنون بافندگان آن در زون شمال از رو به رکود بودن این صنعت خبر حرف می زنند. در ولایت بلخ صدها زن به گونه انفرادی و یا هم به طور جمعی در کارگاه ها مصروف قالین مصروف قالین بافیان. با گفته آنها ماهانه با دریافت 1200 افغانی مزد صبح تا شام در این کارگاه ها قالین می بافند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ به یکی از این کارگاه های بافت قالین سر زده و این گزارش را فرستاده.
این صدای شانه آهنی است که گلمان 43 ساله بر چوکات پوشیده از تارهای زخیم به شدت می کوبد تا بافت قالین خوب محکم شود.
روز چند ساعت کار می کنه؟
روزی تا ساعت 12 کار می کنه، 12 تا ساعت 4 بجه.
اینجا یکی از کارگاه های قالین بافی در منطقه کمپ سخی در فاصله 35 کیلومتری شهر مزار شریف است، جایی که 50 زن در زیر سقف یک سالن بدون دروازه و کلکین گرد هم آمده و قالین می بافند. بان که خالیگاه های دیوار سالن با پلاستیک پوشانیده شده، اما هوا سرد و تنفس در این فضای پر از گرد و خاک قالین سخت است. گلمان که از شدت کار در اینجا هر دو دستش آبله کرده میگوید مثل برخی کارگران دیگر سه کودک قد و نیم قد خود را در خانه تنها گذاشته و به خاطر فقر و تنگدستی همه روزه از 8 صبح تا 4 عصر در این کارگاه قالین میبافد. او گفت
بعضی کارگاه خالی کار میکنی.
خب چقدر وقت میشه؟
قریب دو سال میشه کار کردن دیگه. یه دیگه انسان سخت کسته دیگه، ولی که خود کار کنی سخت نیه دیگه. آدم کمر دردم پایدن مجبورم دیگه کار میکنم از خاطر خرج خانه هم تراز.
چند دیگه ماره؟
بیا لکه میتراز نهی دیگه. این یادم دمو یک دوازده ست دیگه زار میخلد.
وی گفت که هر زن در این کارگاه ماهانه تنها قادر به بافت 3 متر قالین است و در بدل هر متر آن فقط 400 افغانی مزد دریافت می کند. سرایای 21 ساله یکی دیگر از قالین بافان در این کارگاه است. او که با لهجه ازارکی صحبت می کند تا صنف 7 هم درس خوانده. با گفته سرایا که به خاطر کمک شدن با پدر در تامین مخارج خانواده مکتب را نیمه تمام گذاشت. وی گفت که دو سال می شود به جای رفتن به مکتب به این کارگاه می آید. سرایا که به علت تنفس مداوم گرد و خاک در کارگاه قالین بافی گلودرد شده به درستی صحبت نمی تواند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
پدر من تو روز مزد بیرون کار می کنم، قبلن دیگه من خود من اینجا کارم به خاطر اقتصاد خانواده.
کار در اینجا چه قسم از برتان؟
دیگه خیلی سخت و مشکل ایجاد میکنه اگه نفر آدم مریض میشه.
هرچند صدها زن در بلخ و دیگر ولایت‌های شمالی مانند گلمان و سرایا با تحمل سختی و مشقت در تلاش رشد تولید قالین افغانی اند، اما تاجران قالین میگویند که شیوع ویروس کرونا کاروبارشان را صدمه زده. عبدالصبور حضرتی مدیر اجرایی شرکت تولیدی قالین افغان بازار در بلخ به رادیو آزادی گفت که این شرکت سالانه 250 هزار متر مربع قالین تولید میکرد، اما حالا تولید آن به 50% کاهش کرده است. او میگوید که ویروس کرونا، محدودیت بر پروازها، بسته بودن دهلیز هوایی بلخ اروپا و بلند بودن تعرفه گمرکی بر مواد خام وارداتی بازار فروش قالین در داخل و خارج کشور را کمرنگ کرده. حضرتی علاوه کرد:
بلند بودن تعرفه گمرکی بسیار مشکل زیادی بر ما شده. ما درخواست از وزارت تجارت کردیم به خاطر معافیت از یا و هم گفتن همکاری میکنیم. من تا 3 ماه است که ما اسنادای ما تا بالا در شعبات دولتی میگرده، تا بالا ما موفق نشدیم که معافیت از ایره بگیریم.
اتحادیه قالین بافان در بلخ گفته که سالانه به طور مجموعی 2 میلیون متر مربع قالین در افغانستان تولید میشود که 50% این تولید مربوط بلخ و جوزجان است. ستار بگزاد رئیس این اتحادیه گفته که همه ساله 10 هزار متر مربع قالین افغانی با پاکستان قاچاق می شود و با آرم و نشان آن کشور به بازارهای خارجی راه می یابد. در این حال شیر احمد سپایزاده رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ گفته که در تلاش بازگشایی دهلیز هوایی بلخ اروپا است تا سطح صادرات قالین به خارج از کشور بلند برود. با این وجود سرایا میگوید که مثل او هزاران زن افغان با تحمل فقر و مشقت میکشند این صنعت بومی را زنده نگه دارند، اما نگران هستند تا نشود که قبل از خشکیدن آبله های دستشان صنعت قالین بافی با رکود مواجه شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. تا لحظات دیگر گزارش داریم درباره این که بازار لیلامی در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان گرمتر از گذشته شده. 1:30 پس از چاش به وقت افغانستان است. حال همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تشکیل حکومت موقت به معنی فرصت دائمی برای مداخله خارجی است. در نتیجه انفجار موتربم در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار بیش از 10 تن از پرسنل نیروهای نظم عامه کشته شدند. در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در ولسوالی پنجبایی ولایت کندهار 3 غیر نظامی به شمول یک کودک کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 33 طالب مسلح در ولایت کوهلمند کشته شدند. یک مرکز مشترک روسیه و ترکیه به نظارت از آتش بس بین ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باخ آغاز کرده. جمهوری چک به خاطر تهدید نو جهش یافته ویروس کرونا در اروپا سفر غیر ضروری افراد به این کشور را ممنوع قرار داد. و به دنبال افزایش نگرانی های بین المللی اردوی میانمار می گوید از قانون اساسی این کشور حراست کرده و به آن متعهد است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا دقایق دیگر برنامه شکست سکوت پخش می شود. پوشاک گرم به عنوان محافظ اصلی بدن در برابر سردی در زمستان به شمار می رود. در کشور فقیر مثل افغانستان آنهایی که توانایی خرید لباس گرم را از فروشگاه ها ندارند رخ به سوی بازارهای لیلامی می کنند. در این باره گزارش از جوزجان داریم.
بازارهای لیلامی در شبرقان با آمد آمد سردی گرمتر از گذشته شده. زمستان پای بیشتر مردم را به این بازارها کشیده است. بیشتر شهریان شبرقان لباسهای لیلامی را میپسندند. هم ارزان هستند و هم شیک و با دوام. فیصل 21 ساله از روستای منگوته شبرقان دنبال لباس لیلامی به بازار آمده. او میگوید از ناگزیری و فقر اقتصادی به این بازار رو آورده.
با بازار آمده میجا لیلامی خریدن. مغازه کو پول، همین وقت بیکاری به دیگه است. پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. همین لیلامی که میخریم دیگه همین کار غریب و مال غریب است. به خاطر همین آمده میجا مغازه یک جمپر 1500 است جا 100 رپه میخریم.
جمشید 18 ساله فروشنده لباس های دست دو در شهر شبرقان است. او برادی و آزادی توضیح می دهد که لباس لیلامی چگونه وارد افغانستان می شود.
اینا که هست از خارج می دهد. از خارج می مثال ژاپن یا دیگه کشورها می بوده. دبی چی می شود؟ دبی در کراچی می. از کراچی و افغانستان می دهد اینا.
استفاده از این لباس ها گاهی برای برخی ها درد سرساز هم بوده. فریدون دو ماه پیش با پوشیدن پتلون لیلامی مبتلا به بیماری جلدی شده بود.
از لیلامی یک پتلون خریدم، یک چند روز پوشیدم، در بدنم خارش پیدا شد. نزد دکتر جلدی رفتم، دکتر جلدی دوا داد، هنوزم احساس ناراحتی میکنم.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری لباسهای دست دوم باید پیش از پوشیدن با آب داغ و صابون یا پودر یک بار شسته شوند. دکتر عبدالغفور احدی متخصص جلدی شفاخانه ولایتی جوزجان توضیح می دهد.
مثلا لباس هست کسی دست دوم می پوشن یک بوشه ای بهتر است. یک بوشه دو 60 درجه سانتیگراد دمایشین بوشه یا دو دوست او گرم بوشه باز تخته و پرتل.
بازار لیلامی فروشان در افغانستان یک سو به علت فقر اقتصادی مردم همواره گرم است. از سوی دیگر جوانان نسبتاً دارا این گونه لباس ها را به خاطر مد بودن می پوشند. با باور این جوانان لباس های لیلامی خواستر هستند و در فروشگاه ها به ندرت پیدا می شوند.
نور بسدی
شکست سکوت
در آزادی رادیو خبرونی د ماشام تر او به جو په منځنۍ صفد ولس شپژنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. نور بستی یا شکست سکوت خبرونه زملالی بشیر پر مخفلم د دې اونۍ په خبرونه کې د شوزو د شبکې په ورستی راپور د دې شبکې لوی غړي سره خبرې کوو. د راپور چې د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت د اغیز په اړه دی. مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي ده او اوس مهال له مشر سره د ټلیفون پر لیک ده. مسعوده جان ډیره مننه چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوئ. مسعوده جان ستاسو د راپور په اړه به خبرې کوو. په دې خپرونه کې چې د ښځو پر ژوند د ناقانونو وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی، د دغه راپور د هدف په اړه که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست.
گزارشی که از طرف شبکه تهیه شد از نقاط مختلف افغانستان و خصوص از ساحات ناامنی که وجود داشت، از اینجا توسط دفاتر صاحبی و مؤسساتی که در ساحه در نقاط ناامن و نقاط مختلف افغانستان وجود داشتن جمع‌آوری شد. هدف مهم این گزارشی است که ثابت کنه که خانم‌ها در نقاط مختلف یا دستگاه‌های مختلفی که زندگی میکنن یا به سر و کار دارن باره کار میکنن و یا با مشکلاتی که مواجه هستن، چگونه اینا میتونن که دسترسی به قانون یا به عدالت داشته باشن. متاسفانه در ساحتی که قدرتمندا به خصوص کسانی که جنگ سالار هستن یا برومند هستن، اونا خیلی متاثر کرده
در راپور نوشته شده که این تحقیقات در ولایت پکتیا، هرات، ننګرهار، بلخ، کابل، کندوز، بامیان، کندهار و این جایا شده. این ولایت را شما بر اساس این که اونجا ناامنی ها زیاد است انتخاب کردید یا بر اساس این که اونجا خشونت علیه زنان زیاد شده و قضیه ها زیاد راپور شده؟
در اساس این که چون قضیات زیاد اونجا درد شده، نه تنها که به شبکه کسایی که مواجه به خشونت میشن اینا درد میکنن و مراجعه میکنن، بلکه با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی و دیگر ریاست های امور زنان اونا مراجعه میکنن و راجستر اونجا ثبت راجستر است.
در پایان این تحقیق که در همین راپور شده، کدام پیشنهادات برای حکومت و اطراف جنگ شده اند؟
فقط پیشنهادات عمدی که در اینجا وجود داره، یعنی من میخوایم که تدبی از یعنی بخانش بگیرم. بسی پیشنهاداتی هست که تا بتانه گروه های درگیر در جنگ اینا بتانه خشونت های خود کم بیارن، لاحقل کاهش بدن تا ای که بتانه یعنی خشونت ها را کاهش بدن.
خب بسیار تشکر.
آسیب پذیر جامعه زنان هستن، به این دلیل اینا پیشنهادشان در کاهش خشونت ها در برای دو گروه درگیر در جنگ پیشنهاد کردن.
شبکه زنان افغانستان یک کمپین را در راه اندازی کرده است که نامش از صحبت برای همدیگر پذیری یا در همژغی لپاره خبری وکړي. هدف این کمپین را اگر بگویید.
هدف از این کمپاینی است تا این که چون شما میبینید که جامعه ما یک جامعه مرسالار و جنگسالار است، به این دلیل به خاطر از این که چون صداها با هم شود، بخصوص در قسمت حقوق زنان و در قسمت از این که زنان با خشونت مواجه هستند، همدیگر پذیری شوند و صدای زنها را در هر گوشه و کنار بپذیرند. نه تنها از زنها بلکه از تمام مردم افغانستان که اونا سلخا هستند، او را باید از بشنوند.
او دغه کمپاین د اغیز په اړه که تاسو سره ته وایست چې کدام تاثیرات داشته تا به حال این کمپاین و چند روز گذشته از کمپاین که شروع شده؟
خب من از این که دقیق بیادم نیست که چند روز از این کمپاین گذشته، منتها فقط هدف از این کمپاین هست تا این که قبلا ما گفتم که چون یک جامعه مرسالاره از افغانستان و خانم‌ها هم متاثر از این است، به خاطر از این که بیشتر خانم‌ها هم تاثیر از این ذهنیت مرسالاره داره که بتونه لاحقل در قدم هون زنها را هم صدا بکنه و هم دیگر پذیری خود بپذیرن با هم که بتونن که مدافع یک دیگر خود باشد. بعدا این سرجامه تاثیر خود میگذاره که دیگر مردم هم صدا شون و تا بتونن صدای خود را بیرون بکنن.
در شدو شبکه اوس محل د دغو کمپاین او د دی راپور تر څنګ نور کوم فعالیتونه کوي؟
مثلا شبکه د قسمت دوتخواهی ها فعالیت خیلی بلند خود داره، نه تنها در سطح ملی بلکه به سطح بین المللی هم داره و در این روزها نشست های را با سطح رهبری افغانستان دارن تا بتانن که این مشکلات را هم برسانم که اونا هم در این قسمت و خصوص در قسمت همی کمپاین امگام باشن باشد.
ډیر زیات مننه میرمن کوهستانی. اوریدونکو تاسو د مسعوده کوهستانی خبري واوریدې چې د شوزو د شبکې غړې ده او دوی د هغه راپور په اړه خبري وکړې چې د شوزو شبکې خبر کړي او د شوزو پر وړاندې د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. دوی همداراز د هغه کمپاین په اړه خبري وکړې چې صحبت برای همدیګر پذیري و د همژغۍ لپاره خبري وکړي نومیږي. اوس هم اورزو د خپرونې د دوهم میلمه پر لور باندې ښاغلی نجیب الله بهادر د حقوق پوهنځي استاد دی او لمر سره پر لیکه دی له ده سره به خبرې پیل کړو. بهادر صاحب ډیره مننه چې تاسو ازادي راډیو سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلب شر تاسو ته، تاسو د راډیو د لارې اوریدونکو ته او ځانګړی سلام تاسو میلمه او تخنیکی همکار ته ډیره مننه.
بهادر صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې وروستیو کې پر ښځو باندې وسلوالې حملې سوي دي. په وروستۍ پیښه کې په کابل کې د قاضیانو وژنه او تر هغه مخکې هم داسې پیښ سوي دي لکه د میدان وردک ولایت پر ښاروالي حمله چې په هغه کې دا نوه او پلار یې پکښې ووژل سو او ځینې نورې ورته پیښې. ستاسو په نظر دغه ډول پیښې د ښځو پر فعالیت څونه منفي اغیز کوي؟
مګر تاسو به په دې باندې پوهیږو چې تر دې دمه البته د نړۍ او د کور په دننه کچه، یعنی د غیر قانوني وسلوالو د خرڅلاو کولو لپاره البته کلونه پخوا دا هڅې پیل شوې دي، خو دغه هڅو لا تر اوسه یعنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه باندې د هغه کسانو چې هغوی د غیر قانوني وسلو د کارولو یعنی خلاف ذهنیت لري اقناع یا قناعت نه دی حاصل کړی. اوس مهال هم متاسفانه که چیرته موږ تاسو په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې وګورو، داسې راپورونه شته دي چې د نړۍ په کچه باندې تقریبا د کال د 1,000 کسان د همدغه وسلوالو نښتو په اساس باندې قرباني کیږي. په افغانستان کې هم موږ تاسو که وګورو، هغه راپور چې ما تقریبا داسې څه نا څه د ښځو د شبکې په مجله کې ما مطالعه کړه، هغه دا ښیي چې د ډېری ښځونه چې دا پوښتنه شوې ده هغوی حتی دا وایي چې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د هغوی فعالیت حتی په کور دننه زموږ په ژوند باندې تاثیر کړی دی. او همداسې که موږ او تاسو وګورو، لکه څنګه تاسو چې په اشاره درلودله، یعنی د کابل په هغه بیل یعنی امن سیمه چې هغې د پیمانی شپږم سړک پیښه وه تېره اونۍ چې په هغې کې د خزینه قاضیانو یعنی دوه تنه شهیدان شي او دوه تنه ټپیان شي، همدارس د میدان وردګو ته هم داسې په لسهاو هغه پیښې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي، طبیعي خبره ده چې د ښځو په ورځني چارو باندې، په ورځني فعالیت باندې، په ورځني ژوند باندې په هر اړخ کې یعنی ډېر منفي تاثیرات درلودلی شي. هغه د ښځو د فعالیت د محدودولی شي، د ښځو په اقتصادی فعالیت محدود وي، د ښځو سیاسي فعالیت محدود وي، د ښځو ټولنیز ژوند د تاوتریخوالي سره البته مخامخ کوي. دا یو طبیعي خبره ده. په دی باندې
پر ښځو باندې دا ډول حملې چې هم هدفي دي او هم ښځې په دغسې حملو کې وژل کېږي چې غواړي دوی وبیرول سي او په کور باندې کښېني او له خپل فعالیت څخه لاس واخلي، دا ډول حملې د سولې پر خبرې څومره منفي اغیز کولای سي؟
طبیعي خبره ده چې دلته البته نړیوال هغه د بشر د حقوقو مدافعین موجود دي، شته دي، هغوی په دې اړوند باندې فعالیتونه کوي. که دغسې حملې یعنی په ښځو باندې دا لړۍ جریان پیدا کړي، نو دا طبیعي خبره ده چې د هغوی دخوانه به دا غندل کېږي او په د سولې په اړخونو باندې به فشار راوړل کېږي او بالاخره د سولې روان بهیر به د مشکلات او ستونزو سره مخامخ کوي. دا طبیعي خبره ده.
په پوهنتون کې آیا دا رقم اندېښنې تاسو اوریدلې دي چې ښځې اوس تر پخوا ډېرې د راتلونکي لپاره اندېښمنې وي؟
دقیقا یعنی تقریبا یو لس دقیقې مخکې، شل دقیقې مخکې دلته زما سره په دفتر کې زما یو همکاره چې هغه هم په دې په تدریس کې راسره همکاري لري، هغې په حضور راوړی و او د هغې هم واقعا چې په همدې خبره باندې خپل خواشینی یا د خپل ډار څرګند کړي چې موږ ورته د غوښتنه مخکې کړې وه چې په یو علمي بحث باندې باید دلته د حضور کله کنه ما د هغوی یوه خبره دا وه چې وضعیت دومره ښه نه دی او موږ نشو کولای چې په وخت باندې یعنی دلته حضور پیدا کړو. او بله مسله دې نه وړاندې د پنتون د رخصتۍ په وخت کې هغه د موږ محصلین چې دي د جلیګانې یا ښځینه طبقه آغوی واقعا یعنی د سهار تم نه یا هم د ماخام تم چې موږ ګورو آغوی یا نا وخت راځي او یا وخت رخصت اخلي دا آغوی د رخصت اخیستلو او دا آغوی تر پایا په سند کې نه پاتې کیدلو یوازنی لامل همدا ده چې موږ به ترې پوښتنه کوله همدغه د غیر قانوني وسلوالو یا د ناامنۍ علت دی چې هغوی حتی نشو کولی چې په یو آرامه فضا کې او یا هم په آرام ذهنیت باندې هغه د خپل د درس یا د زده کړې چارې ترسره کړي او هغوی وکولی شي واقعا په صنف کې د استاد د لکچر تر پایه حضور پیدا کاندي. نو دغه مشکلات دغه ستونزې دغه ویرې واقعا د ښځو په منځ کې شته دي او غیر وسلوال ډلو دغه غیر قانوني وسلوال فعالیت طبیعي خبره ده چې د ښځو په ژوند باندې مستقیم یا غیر مستقیم خورا زیات دغه تاثیر غورځولی دی او ښځې هغه د خپله فعالیتونه چې باید په جامعه کې یا په ټولنه کې درلودلی متاسفانه په دې وروستیو کې هغه یو څه د کونډۍ سره مخامخ کړي دي.
تاسو نور بس دی اونیزه خپرونه اورئ د ازادي راډیو ده او زموږ د نن ورځې میلمه نجیب الله بهادر صاحب د حقوقو پوهنځي استاد دی. په داسې حالاتو کې چې په ورته وخت کې پر خبریالانو هم حملې زیاتې سوي دي او په وروستۍ پیښه کې تاسو ولیدل چې یوه ښځینه خبریاله په ننګرهار ولایت کې د ملاله میوند په نوم باندې په هدفي حمله کې ووژل سول. تاسو په دې اړه څه وایاست چې خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه ډول اقدامات وسی چې ځکه چې خبریالان نوي په ټولنه کې د معلوماتو په برخه کې یو ډیر لوی خلا رامنځته کیدای شي؟
بالکل خبریالان ګوري په ټولنه کې یو بی طرفه قشر دی نو د دوی قرباني په هیڅ عنوان باندې د منلو وړ نه دی. دوی ځان ته طرف واقع کول یا دوی هغه تر حملو برید لاندې راوستل یعنی په هیڅ انساني موازینو باندې هغه برابر خبره نشي کېدلی. منګه ولیدل هغه داسې د وینا په اساس باندې د میوند د ملال میوند او داسې نور خبریالان دلته ټارګټ کیږي او لا هم هغه اساسي خبره دلته دا ده هغه څه چې موږ ته یعنی د پښتنې وړ ده چې دا خلک یا خبر نگاران د دښمن د ټارګټ لاندې راځي خو دښمن لا څرګند نه دی معلوم نه دی چې دا به څوک یو خوا پرپ بل خوا اچوي او بل خوا پرپ بل خوا اچوي. په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې د خبرنګاری یا خبریالان چې هغه د ټولنې واقعي آواز دی دوی د ټارګټ لاندې راځي یعنی دا واقعا چې خورا یو د اندېښنې وړ خبره ده. زما هیله دا ده د دولت څخه د حکومت څخه چې د خبرنګارانو کلا امنیتي وضعیت ته خصوصا د خبرنګاران چې هغه یعنی د ټولنې ته اغه د هر خبر आवाज رسوي خلکو ته د خبر आवाज رسوي د خلکو په بیداری کې د خلکو په ویښتیا کې خلکو ته خدمت کوي د دوی اغه یعنی امنیت ته باید جدي پاملرنه وکاندي. حتی په نړیواله ټولنه باندې زما د غږ دی چې هغه دلته فعلاً فزیکن حضور لري د غوښ استخبارات شته دي د غوی اغه امنیتی یعنی فعالیتونه دلته شته دي ولې سره د دې هم د افغانستان خبریالان دلته یعنی وجلکیږي په شهادت باندې رسیږي نو د